رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
اگر مسیحی هستی مسیحی زندگی کن، اگر مسلمونی مسلمون زندگی کن، اگر اعتقادی داری اعتقادی مقدس، اعتقادی سالم، اعتقادی انسان ساز، اعتقادی اخلاقی، پایبند اون اعتقاد باش. نه اینکه ما ادعا کنیم مسلمانیم ولی فقط فقه بازی میکنیم اخلاق کو، فقط تأکیدمون در اونه که اون ولذالین و چند شیشتا آب کشیم ولی همین آدم مال مردم رو بخوره. فبیلون للمسلین، وای بر این نمازخونای بی اخلاق که خدا میگه پسترین طبقه جهنم جای اونهاست. اینا فقه پرستان بی اخلاق کمردین رو شکستن. اینا از اون دروهای میشن که رنج اعتقادی رو نمیپذیرن، ادابازی اعتقادی رو دوست دارن، نمایش اعتقادی رو دوست دارن، یعنی این اعتقادات جیبشون رو پر میکنه.
درود و سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 170 هست که در خدمتون هستم و من رضا آزادی یا همون حمید سرتیتر یه یک ساعت و نیمی در خدمتون هستم با اتفاقاتی که هفته پیش تا این هفته به وقوع پیوسته در ایران بحران زدمون، از کرونایی که کل کشور قرمز و نارنجی شده و دیگه به قول وزیر بهداشت میگه دیگه ولش کردیم دیگه دست ما خارج، تا واکسن کوبایی که دارن به پاکبانان عزیز آزمایش میکنن و تا اینکه پس لرزه های مرگ آزاده نامداری، چین و قراردادش، آخوندهای حکومتی جور و جورش و اراجیفی که میبافند، رائفی پور را داریم، یه سه چهار تا از حرفای مفتی که زده و در رابطه با جرجقه نظام صحبت کرده، جرجقه نظام را داریم و آیتم های دیگهی که هوش از سرتون میپره. با من باشید با برنامه 172 صفحه کلاج و با یک آهنگ زیبا شروع میکنیم که آمادت میکنم برای هرس خوردن. این شما و این برنامه 172 صفحه کلاج.
کاش ببینم خواب تو امشب، کاش تو بیای شب بشه روشن، برگرد سر بزار شونم قصه هات به جونم، دنیا بی تو نه افتا بس یه بری زده یاد تو مده، یکی دوست داره تو رو فقط داره، که شدی دنیاشو از دنیا فقط اون تو رو طلب داره، شده طرف داره آفتاب از چه بری زده یاد تو مده، یکی دوست داره تو رو فقط داره، که شدی دنیاشو از دنیا فقط اون تو رو طلب داره، شده طرف داره. چش زده من مریض تو شدم، کاشکی برام تب کنی، آخه من وسط میمیرم تو کافی لب تر کنی، آفتاب از چه بری زده یاد تو مده، یکی دوست داره تو رو فقط داره، که شدی دنیاشو از دنیا فقط اون تو رو طلب کاره، شده طرف داره آفتاب از چه بری زده یاد تو مده، یکی دوست داره تو رو فقط داره، که شدی دنیاشو از دنیا فقط اون تو رو طلب داره، شده طرف داره.
بله عزیزان، در 15 روز پیش خبردار شدیم که آزاده نامداری فوت کردن. چرا؟ چه علتی؟ بازپرس ویژه قتل عمد آمد، پزشکی قانونی باز کرد، کالبد چکافی کرد، ولی هیچ خبری نیامد بیرون، تا اینکه یکی دو تا از خبرگزاری‌ها اعلام کردن که ایشون با 100 قرص ویژه افسردگی بوده، حالا هرچی که بوده به زندگیش خاتمه داده و یک دفتر چلبرگ هم برای دخترش وصیت کرده و توصیه کرده و دلنوشته گذاشته به جا. خب بازم طبق معمول سریع تکذیب کردن، ولی بد نیست که دوباره پیگیری کنیم ببینیم جریان از چه قراره. در صورت برنامه اتفاقی بود که فضای مجازی یکی دو روز تحت تاثیر قرار گرفت سر این موضوع و این اتفاق، و من برنامه زرد نیستم و نمیخوام به این برنامه به این مسئله بپردازم. در هر صورت آزاده نامداری شخصیتی بود که به نظر من ریاکاری را در جامعه، در بین جوانان جامعه باب کرد که میتونی شما در انظار عمومی جور دیگه‌ای باشی ولی در خلوت خودت کار دیگه‌ای بکنی، و چادر کرد حجاب برتر، ولی در اون دست خیابون، در اون کشور، در یک کشور دیگه، در یک پارکی نه تنها چادر از سرش برداشت بلکه آبجو هم نوشید، و بعدش خب دیگه جریاناتی که خودتون میدونید که هم از طرف مردم طرد شده و هم از طرف حاکمیت و صدا و سیما، و خودتون میدونید که این دور آدم ها خیلی شکننده هستن و یکی از علتهایی که احتمالا خودکشی کرده باید همین میبوده باشه یا بوده باشه. بریم یکی دوتا آیتم ازش ببینیم و بعد برگردیم و ادامه ماجرا.
موضوعات اصطلاحاتی که لازمه رو به شما بگیم. موضوعی که تصمیم گرفتیم اول در باید صحبت بکنیم افسردگی هستش. شاید بگوین افسردگی یک موضوع پیش پا افتاده است، میگم افسردگی پزشکی سرماخوردگی، اما میخوام بگم که اگر که افسردگی درمان نشه میتونه منجر به اتفاقات خیلی خطرناکی بشه، و خب این اصلا چیزی که خیلی ها برش سهه میذارن. مثلا یکی از چیزهایی که اگر افسردگی رو درمان نکنیم منجر به خودکشی میشه، و این یک ماجرای جدی هستش. یه آماری به شما بدم که با آمار حرفم رو مستند بکنم، بیش از 1 میلیون نفر در سال 2020 خودکشی کردن. یه ذره در بستر بگم اگر هر دقیقه 2 نفر در سال 2020 خودکشی کردن، یه ذره در بستر بگم هر دقیقه 2 نفر در سال 2020 خودکشی کردن.
واقعا باورش خود سخته و تلخه. خب به هر حال ایشون یه ویدیویی ازش های شهریاری منتشر شده بود، خیلی با یه رویه خوبی بودن تو فضای مجازی که از ایشون آخرین ویدیویی که منتشر شد، و اصلا یه مقدار بعید به نظر می‌رسید که طرف بخواد اقدام به خودکشی بکنه. یعنی با اون چیزی که آدم داشت می‌دید، یعنی تو فضای مجازی ویدیویی که از ایشون منتشر شده، یعنی یه مقدار سخته، یعنی برای خیلی ها واقعا غیر قابل باور بود این اتفاق و این خبر تلخ.
در هر صورت واقعا خبر تلخی بود، برای ما هم تلخ بود، حتی بیان این مسئله که واقعا چیه برای ما تلخ بود، ولی خب فضایی که خودتون مطلع هستید آنچنان فشارهای رسانه‌ای و جذب رسانه‌ای و فضای مجازی و مسائلی که مطرح می‌کردن و خودتون مستظر هستین موجب شد که خب ما با دقت بیشتر اینا بررسی کنیم و اطلاع رسانی کنیم. اما این اطمینان رو به شما میدم که واقعیت همین بود که ما خدمت شما و بینندگان عرض کردیم و هیچ موضوع دیگه در میان نیست، و اطمینان کامل از این موضوع داشته باشن. ما صرفا به موضوع نگاه قضایی داریم و ایشون هم مثل سایر متوفیان دیگه باش با پروندهش بررسیشون برخورد شد، بلکه خیلی دقیق‌تر با موضوع بررسیش برخورد شد که داده شفاف بخواهیم به داده فوتا در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی کنیم و اطلاع رسانی کنیم. ابهامی تو پرونده واقعا وجود نداره و برای تحقیقاتش البته تا وصول استعلام آسیب شناسی پزشکی قانون و همچنین جوابی یه سری استعلامایی که در خصوص مصرف دارو هست ادامه داره، و انشالله که نتایج تکمیلی به سزا
فرسید.
بله، ماها توی انسان‌ها نیستیم، تو باطن انسان‌ها نیستیم، تو انسان‌ها نه، تو باطن انسان‌ها نیستیم، نمی‌دونیم چه اتفاقاتی میفته. آزاده نامداری که در رابطه با افسردگی و مقابله با افسردگی صحبت میکرد، حالا به جای رسیدی که به خاطر افسردگی خودکشی کرده. همشهری آنلاین اعلام کرده که با 100 قرص خودش را به زندگیش پایان داده، ولی پدر همسرش چیز دیگه میگن. اینم ببندیم مصاحبه یا گفتگو با پدر همسرش هم گوش کنیم و ببینیم و بعد بریم سراغ بدبختی های دیگه که در جامعه ما فوران میزنه.
همشهری آنلاین خبری منتشر کرد از طرف پزشکی قانونی که آزاده نامداری با مصرف 100 عدد قرص افسردگی خودکشی کرد. بلافاصله بعد از انتشار این خبر، خبرگزاری میزان این خبر رو تکذیب کرد. با پزشکی قانونی تماس گرفتیم و جویای این خبر شدیم.
خبری که دیروز منتشر شد در رابطه با مرگ خانم آزاده نامداری صحت داره یا خیر؟
ما رو سایتمون هم گذاشتیم، میتونیم بریم ببینیم. دیروز بعد از اون همه رسانه‌ها تکذیبیاشو کار کردن. اون خبر اولیه رو چه کسی و به چه شکل منتشر کرده من دیگه اونو نمیدونم.
برای اینکه مطمئن بشیم با پدر همسر آزاده نامداری هم تماس گرفتیم و جویای حال اعضای خانواده شدیم.
سلام آقای عبادی، خوبین؟
سلام علیکم، الحمدلله.
در گذشته عروستون تذکر عرض میکنم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم.
ایشالله که خدا گنده و براتون حفظ کنه.
سلامت بمانید، خیلی متشکرم. من اجازه بدید صحبتی نداشته باشم که اینجا بهتر. اما مراجع رسمی قوه قضاییه اطلاعی دادن اگه خواستید همونو میتونیم.
سرنگ بزنن حال گندم جون آقا سجاد چطوره؟
خوبن الحمدلله، خوبن الحمدلله،
خدا رو شکر.
این مصیبت دیگه، مصیبت رو هر که وارد میشه بالاخره التهاب داره دیگه. متوجه خبرها بیشتر التهاب ایجاد میکنه. هر چی در سکوت باشه آرامش بیشتر، هم رو اون بنده خدا آرامه هم بیشتر میشه. زور میکردیم این همشهری یعنی هیچ چیزی خبری درست کرده، دروغ برداشت و فضا رو متشنج کرده بی خود فرید. بهتر همین خبر چیز رو خبر گذاری میزان رو منعکس کنید که کنم که فاید
سلام، سالاتون مبارک باشه. بقا گندو اینم صفحه هفتون ما برای شما. میدونم که سال جدید برای همه سالی پر از
این روزا. با اینکه میبینیم دنیا ارزش قضاوت کردن نداره، باز با کارامون، رفتارمون، حرفامون اطرافیانمون رو میرنجونیم. بیاین الان قدر همو بدونیم. آرزو میکنیم روح آزاده نامداری توی آرامش باشه و ما همچنان منتظر اخبار تکمیلی در این مورد هستیم.
بله، از اون چه خودکشی کرده باشه، چه سکته قلبی کرده باشه، چه فوت کرده باشه، در صورت الان دیگه بین ما نیست. چه فوت کرده؟ خب فوت کرده دیگه، دیگه بین ما نیست. و گفتم که انقدر مملکت ما مصیبت و بدبختی داره که دیگه آزاد نامداری ها توش گم هستن خبراش. کرونا 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 داره بیداد میکنه. به قول وزیر بهداشت از دست ما در رفته. وقتی کسانی که متصدی هستن و میگن که ایراد نداره برای شربت امام زمان و تولد امام زمان میتونید بیاید مولودی خونی کنید با فاصله اجتماعی، و بعد میگن آقا بشین تو خونه هاتون، عید نوروز بیرون نرید، سیزده بدر بیرون نرید، حالا این کار کنید اون کار نکنید، این اتفاق میفته که 28 میلیون نفر در 13 روز نوروز مسافرت رفتن و بسیاری به خوزستان رفتن که کلن قرمز بوده، کد قرمز بوده. من نمیخوام تقصیر گردن مردم بندازم دیگه، احتیاجم نیست بگم حاکمیت مقصره، مردم مقصره، خود میدارید میبینید چه اتفاقاتی داره میفته. ولی یک سری گوساله، یک سری نفه بیشعور در مملکت ما هستن و میبینن در کنار خودشون که دارن جون میدن، بیمارستان ها پره، قبرستان ها پره و ارتباط مستقیم با قبرستان ها این آدم های نفهم دارن، ولی میشینن و صحبت میکنن که ماسک نزنید به خاطر اینکه حرم مطهر، حرم این، حرم اون، هیچ مشکلی به وجود نمیاد. گوش کنیم و ببینیم یک آخوند بسیار زبان نفهم و بعد اینکه یخش کردن ببینید چه اراجیفی را آمد گفت و چه چرت و پرتایی را تحویل مردم داد. این دو سه تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و بعد هرس بخوریم دیگه. مملکتمون از دست در آمده، زیر یک درصد مردم واکسن شدن، واکسنی که معلوم نیست، یه سری از چین، یک سری از روسیه است، یه سری از کوباست، واکسن فایزر و مدرنا هم که مقام معظم رهبری و بیت معظمش زدن و جنتی هم زده حتما دیگه، چون بدون ماسک داره این ور و اون ور داره میره و چلتق میندازه. بریم یه این دوست آیتم رو ببینیم و برگردیم و بر نمیگردیم، مستقیم میریم سراغ آهنگ بعدی.
ظاهرین عزیزم امام رضا، این نکته رو توجه کنید، حرم امام رضا که انشالله مشرف شدید، در و دیوار و پیکر و همه جای حرم و زریح ها چکار کنید؟ ببوسید، احترام کنید. تو حرم هم به هیچ وجه ماسک نزنید. هر خادمی هم که گفت آقا ماسک بزن، خانوم ماسک بزن، فقط بگید چش، بعد دیگه نزنید. یا اگرم گیرداد بگو حاج آقا روحانیمون گفته ماسک تو حرم نزنید. اگه گیرداد بگو پس اگه اینجا ماسک بزنید، بیمارستان هم ماسک بزنید، پس فرقش چیه؟ اگه دوباره گیرداد بگو پیراهن حضرت یوسف شفا میده، ذریع امام رضا چه هزاران برابر مقامش بالاتره، حضرت یوسف شفا نمیده. خلاصه هر کی بهتون گفت ماسک بزنید گوش نگیرید. ماسک تو حرم به هیچ وجه نزنید. در و دیوار و همه جا حرم رو ببوسید، تبرک کنید، خیالتون راحت باشه که هیچ ویروسی تو حرم و به ذریع امام رضا راه نداره. اگر کسی بهتون گفت که امام رضا خودش با سم شهید شد، تو چرا ماسک؟ بگو امام رضا همه اماما خدا خواسته که شهید بشن، اون قضا و قدر الهیه، اون شهادت، اون مرگ قضا و قدره. ولی بیماری کرونا ما پناه آوردیم به امام رضا. اگه گفت که امامم خودش مریض شده، امام هم مریض میشدن، میگید چی؟ میگید که امام که مریض میشه جهل و غفلت نداره. ما اگه مریض میشیم جهل و غفلت داریم، حواسمون نیست. ولی امام اگه مریض میشه به بلای جون شیعیان رو میخره. امام اگه مریض میشه مثل امام سجاد، برای که جون امام سجاد تو کربلا حفظ بشه. امام کاظم اگه مریض شد به خاطر اینکه بلای شیعیان رو به جون خرید مریض شد. امام زمان اگه مریض میشه به خاطر اینکه بلای شیعیان رو به جون میخره که بلا به شیعیانش نخوره. خلاصه این جوابایی که گفتم بدید و انشالله ما هم نایب وزیر ما هم باشید، برای ما هم دعا کنید، ما هم برای شما دعا میکنید. اونایی که شنیدید صدقات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کلیپی که اخیراً در فضای مجازی از بنده منتشر شد که در اتوبوس به زائرین امام رضا علیه السلام گفتم چه وقتی حرم مشرف شدید به هیچ وجه ماسک نزنید. ببینید بحث بنده بحث حرم‌های مطهر و حرم مطهر امام رضا علیه السلام بود. من نگفتم که بیرون ماسک نزنید، بیرون همه میزنن، رعایت هم میکنن، منتها ما بحثمون بحث حرم مطهره. ما حرفمون اینه، ما میگیم که حرم مطهر ائمه، حرم های مطهر ائمه اطهار علیهم السلام با بقیه مکان ها از زمین تا آسمون فرق میکنه. حرم امام رضا با بیمارستان فرق میکنه. حرم امام رضا با بازار و رستوران و مجلس عروسی از زمین تا آسمون فرق میکنه. اگر قرار باشه اینجام مردم بیان و اینجام بیماری کرونا شیوع داشته باشه، پس فرقش با بیمارستان ها و مکان های دیگه چی؟
عرض خدمت شما که اخیراً توسط یک روحانی محترم یک کلیپی در فضای مجازی منتشر شده در رابطه به اینکه به زوار توصیه میکنند که ماسک ندارن در حرم حضرت رضا سلام الله علیه و در و دیوار حرم رو تبرک بجویند و ببوسند. این حرف کاملا صحیح است و مطابق با کلمات اهل بیت و کلمات قرآن میباشد. افرادی که کم اطلاع هستند در مورد اعتقادات مذهب، در مورد اعتقادات شیعه، آدم های کم اطلاعی هستن، آدم های کم سوادی هستن، اشکال میگیرن، ایراد میگیرن، نمیدونن، توهین میکنن به این شخص، به این روحانی محترم. این کارها بسیار غلطه. حرف ایشون صحیحه. اگر کسی اشکالی داره میتونه در قالب سوال یا در قالب یک مناظره مطرح کنه. من و سایر رفقای دیگه ما در خدمت شما هستیم که مناظره کنیم و در
ولی باز میکنه دست از این دلم بدجوری از حالت حرفای تو خسته است. یه روز شادی یه روز غم، یه روز صفی یه روز صد، ولی باز دیوونتم میدونی تو ای برو برگرد. ای قلبم و راضی میکنی با اون چشای نازت، میدونی که هر جا بری من میمونم به یادت. میبینی دستی دستی شد همونی که میخواستی، دل من مال تو شد بدجوری هم میخواده. ای قلبم و راضی میکنی با اون چشای نازت، میدونی که هر جا بری من میمونم به یادت. میبینی دستی دستی شد همونی که میخواستی، دل من مال تو شد بدجوری هم میخواده. ای دلبر شیرین من، بمونی تو واسه من، ای وای دل به تو بستم، آره عاشقت هستم. نمیدونم که چی کار کردی با این دل که واسات میمیره، بیا بمون پیشم نگو رفتم دیگه دیره. ای قلبم و راضی میکنی با اون چشای نازت، میدونی که هر جا بری من میمونم به یادت. میبینی دستی دستی شد همونی که میخواستی، دل من مال تو شد بدجوری هم میخواده. ای قلبم و راضی میکنی با اون چشای نازت، میدونی که هر جا بری من میمونم به یادت. میبینی دستی دستی شد همونی که میخواستی، دل من مال تو شد بدجوری هم میخواده.
بله حدیث دارن اینا که ائمه اطهار رو حرمهای مطهر هیچ مشکلی نداره، لیست بزن هیچ ایرادی نداره، تو اصلا کلا پاک و مطهر میشی، ولی بیرون که میای باید ماسک بزنی. گوش کنیم ببینیم چه اتفاقاتی داره در مملکت ما میفته. این مسئله کرونا جدیه و شوخی بردار نیست. کشوری که من دارم توش زندگی میکنم فلج فلج شده در هلند، چه برسه در ایرانی که بین مسئولین سگ صاحبش نمیشناسه و یکی یه چیز میگه یکی یه چیز دیگه میگه. اون وقت این آخوندی که زیر ابرو برداشته و بوتاکس کرده و پوتوکس کرده و من سر در نمیارم، خانوما فکر کنم بهتر میتونن متوجه بشن، این میاد میگه که همکار من درست گفته، صد بار دیگه هم این اتفاق گفته، ما این کار رو انجام میدیم. ای لعنت تو و اون ائمه اطهار تو سرت بزنن که این خیالتون هم نیست، دارید میبینید مردم دارن میمیرن جلوتون، شما دم از این امنعتها رو این تشکیلات میزنید و دیگه دست بر نمیدارید. برید سراغ این آیتما و ببینید چگونه کرونا داره مملکت رو داره فلج که هیچی کرده، مملکت رو داره به نابودی میبره، ولی اینا هنوز اندرخم یه کوچه هن که آیا ائمه اطهار شفا میده یا شفا نمیده. واقعا وا مصیبت از قرن 21 هزاره سوم اینا هنوز دنبال شفا و شفا گرفتن هستن.
ما خیلی شرایط سخت و بسیار بسیار نگران کننده ای هست. سه ماه بود که ما روی عدد خطی حرکت میکردیم، عدد ما حول و حوش 20 نفر متوفای کرونایی بود، ولی متاسفانه دیروز شهر تهران روز بسیار سختی رو سپری کرد و عدد ما تقریبا سه برابر شد.
بیش از 15,000 نفر فرد مثبت ما داشتیم در این ایام که علارغم مثبت بودن، علارغم این که میدونستن بیمار هستن به مسافرت رفتن و خب قطعا بیماری رو منتشر کردن در سراسر کشور، گرچه همه اینا رو ما خود ملیشون رو داریم، رأی‌گیریشون رو داریم و قطعا متناسب با این اقدام که من فکر میکنم یه نوع تضییع حقوق دیگران هست، یعنی فردی که میدونه مثبت هست و راه میفته و مسافرت میره، خب مطمئناً افراد زیادی رو مبتلا میکنه. توجه داشته باشیم که سوش غالب کشور داره تبدیل میشه به ویروس جهشیافته انگلیسی. این ویروس خاصیتش اینه که تعداد افراد بیشتری رو مبتلا میکنه.
بله آیا دکتر این... همونطور که جد در جل
روزانه بیماران مثبت در بیمارستان های ما متاسفانه از مرز 1,000 نفر در روز داره میگذره و هرگاه این ما الان دو سه ماه بود که میزان بستری مثبت ما زیر 700-800 بیمار در روز بود و هرگاه بالای 1,000 میشه میزان بستری های مثبت ما در بیمارستان، قطعا حدود یه هفته تا ده روز بعد حد اکثر میزان مرگ و میران متاسفانه سرهمی خواهد شد.
بله با دوست عزیزی که صحبت میکنم میگم نمیدونم تقصیر گردن مردم رو دیدن یا تقصیر گردن حاکمیت، ولی تقصیر گردن حاکمیت هستش که این فرهنگ سازی رو نمی کنن که یک فرد مبتلا به کرونا به خودش بازم اجازه میده بلند شه بره مسافرت، میگه ایشالله که شفا پیدا میکنیم، ایشالله که گربه اتفاقی نمیفته. هر دو طرف مقصر، ولی مقصر 100% 99.99% حاکمیته که این فرهنگ سازی رو نکرده و فقط چسبیدن به زیر شکم و احکام آخوندهایی که درست کردن و توضیح المسائل که با پای راست بریم دستشویی یا با پای چپ بریم دستشویی، کدوم یکی بهتره کدوم یکی بدتره، و این مسائل که خودتون دارید میبینید چه اتفاقاتی در کشور ما داره میفته. نمیخوام بگم فقط ایران، نه، کشورهای دیگه هم هست. برزیل در روز 3600 نفر داره خاک میکنه، یعنی فاجعه بدتر از برزیل من تا حالا ندیدم. ولی در هر صورت من با دلم به حال کشور خودم بسته و خیلی 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 وضعیت خیلی خطرناکی است. اگر برزیلی هم که اتفاقی داره میفته بغلش هم دارم واکسن میکنم، ولی در مملکت ما واکسن هنوز انجام نشده، واکسینه، و آقای جهانپور، اون جهانگیر، نمیدونم چی بود اسمش، جهانپور بود این سخنگوی قدیم وزارت بهداشت که اخراجش کردن یا استعفاش دادن بعد اینکه نوشت چین شوخی بدی کرد با جهان، سفیر چین به زبان فارسی گفت خفه شو، و ایشونا به نوعی استعفاش دادن، گذاشتنش کنار. ایشون گفتش که هنوز کارخانجات واکسن سازی در ایران شروع به کار نکرد، یعنی اصلا پیریزی نشده، ایشالله که پیریزی میشه و درست میشه. و یکی دیگه شون اومده گفته که تا آخر سال 1401 تمام مردم ایران واکسینه میشن. این کرونا موهبتی بود برای رژیم منحوس جمهوری اسلامی که بتونه نجات پیدا کنه از مسائلی که درش سردرگریبانه. یکی از مسائل قرارداد ننگین چین هست و صحبت‌های متناقض رائفی پور را با هم گوش میدیم در رابطه مسئله چین و ببینیم نظرش در رابطه چین چیه. ولی بعد از اینکه گوشش را مالون نگفتن، نه عزیزم این نیست، شما باید چیز دیگه بگید، و چیز دیگه آمد گفت. ولی در کل چین یک نئو استعمار هستش که یا نیو استعمار، حالا من نئو که گفتم یعنی این که جدید، استعمار جدیدی هستش که متاسفانه سر در آورده و مطمئنن با این شرایط ایران را هم خواهد بلعید.
اما دوست دارم ببینم کدوم تاجر جرأت میکنه به این استانها بره. سریع توسط پلیس امنیتیشین دستگیر میشه، دیپورتش میکنن، میفرستن کشور خودش. شما یه جاهای خاص میخواد. من چین رو کره شمالی با سقف بلند دیدم، چین رو زندانی دیدم که مردم نمیتونستن میله ها رو ببینن و فکر میکردن آزادن. خب یعنی واقعا یک مدل عجیب غریب از مدیریت انسان‌ها رو من دیدم که من معتقدم این مدل قراره برای بقیه مردم دنیا اجرا بشه. رفتم نشستم دونه دونه تحقیق، 10 روز چین من مطالعه فقط با اینا جلسه داشتم راجع به جلوگیری از فساد. قوانینی دارن به خدا قوانین امیرالمومنینه. یعنی من میذارم تو سرم، گفت آشین تو فانسین کایم چته آقا چرا میذارین تو کلت؟ آقای امیرالمومنین 2400 سال پیش اینا رو فرموده. مثلا ببین چه با حزب این اعضای حزب کمونیست چین اونجاها، ببین تو چین 1 میلیون و 300 1 میلیارد.
ما بی خبر از توطئه چینی ها، دارای ژن سیب زمینی هایی، اینجور که پیداست به لطف حضرات تا چند دهه صیغه چینی هایی، من بعد به ما سیب زمینی بدهید، دستور حماس آفرینی بدهید، یک گربه از آن پلنگ باقی مانده است، آن هم به برادران چینی بدهید، تاریخ نگاران قدیمی و جدید از خسرو معتضد الی ابن ولید با خواندن متن ترکمانچین گفتند رحمت به روان فتحعلی شاه فقید، گفتند که راه ما جدا از چین نیست، یعنی که مسیر کفر و اسلام یکیست، پس روی تمام نقشه ها بنویسید جمهوری اسلامی چین کمونیست. آنقدر که ناامید و بی‌اعصابیم، راضی به هجوم مغول و اعرابیم،
ششتانگ به نام چین زدند ایران را، ششتانگ به نام چین زدند ایران را. کوروش تو بخواب چون که ما هم خوابی.
بله هنوز نگران کننده است قضیه چین، هنوز نگران کننده است و بعد گذشت 10-12 روز از این قرارداد ننگین صدا از هیچ کسی در نمیاد. نماینده هم که مردن هیچ صحبتی ازشون نمیشه. حکومت هم که فکر برجام و برجام جدید و میخوایم با آمریکا صحبت کنیم، ولی هستن کسانی که دلشون میسوزه و هستن کسانی که میگن چه اتفاقاتی خواهد افتاد. برنامه 3-4 روز قبل من سه‌شنبه میز مطبوعات اختصاص داد به چین و کسانی که دلشون برای ایران عزیزون میسوزه. سراسر نقاط دنیا به پا خواستن مردم عزیز ایران، معذرت میخوام، و خیلی تلاش کردن جلوی سفارتخونه‌های چین، سفارتخونه‌های جمهوری اسلامی، کنسولگری‌ها، و اعلام کردن چین گت اوت ایران، از ایران گمشو بیرون و خودتون دیگه دارید میبینید. یک آیتم دیگه ببینید در تو مسئله چین و بعد ادامه ماجرا.
بعد یه موضوعاتی اگه میگیم خیلی آف د رکورد باشه که بخونیم.
بله متشکر. من گزارش جامعی دادید، خب اگر این گزارش رو وظیفه سفیر چین رو خیلی کم کردید و تونستید خیلی از پیشرفت‌ها و حرکت‌های چین و ملت چین به ما بگید که خب کمابیش ما هم مطلعیم. ولی یه اصل هست، همینطور که آقای رئیس اشاره کردن، همکاری با هر کشوری باعث افتخاره، باید پیش بریم. شرایط اون مهمه و ما اون چیزی که در گذشته چین میبینیم، ببینید خانم مصطفی یه نکته فرمودن، گفتن زیاده خواهن. من واقعا اون برخورده که کردم تمامیت خواهن و سد طالقان ما اولین شرکتی بودیم که سرمایه‌گذار چینی به ایران آوردیم، با این آمدیم و موقعی که به اجرا رسید جوینت ونچر ما تقاضا کردن عوض کنیم و ساب کانتراکتور بشیم، کل کارو برداشتن و هزینه کرد ما رو ندادن. این یک تو کارنامه شون. دو، در زمان مذاکره‌ای که برای راهن سری و سیر اصفهان به تهران می‌کردن پایشون 2 میلیارد یورو بود. من پارسال شنیدم اینا تا 9 میلیارد یورو افزایش دادن. راهن گرگان به مشهد عدد بزرگی که گفته بودن که هیچ وقت با قیمت‌های داخلی قابل مقایسه نبود که دولت مجبور شد اون هم لغو بکنه. مسئله برون مرزی همون چیزی که ما می‌بینیم، مثلا توسعه بندر سریلانکاست که اومدن سرمایه‌گذاری کردن، بعد که اقتصادشون عقب افتاده یه دفعه اومدن اون بندر رو برای 95 سال در اختیار گرفتن. در کنگو اومدن اینها دو تا تعریف کردن، یکی در اختیار دولت کنگو سرمایه‌گذاری ها، یکی در اختیار دولت خودشون، و اون سرمایه‌گذاری که در اختیارشون بوده بردن راه‌های دستیابی به معادن که راحت‌تر بتونن ببرن انجام دادن. اینه که ما شرایط اون همه الان ببینیم، مثلا در سرمایه‌گذاری ها نسبت به پیمانکاری و ساخت ها نیروهای ایرانی چه نقشی دارن، کجا قرار میگیرن، یا بیس قراردادهای ما میخوایم نفت بینا بفروشیم، بیسش روزه با تخفیف 10% 20%، بیس امروزه که کفه. اینها چیزهاییه که مردم نگران کرده. ما باید بدونیم که بله قطعا سرمایه گذار باید با شرایط روز و زمان خودش قیمتش پایین تر باشه، استفاده های جذابی ما باید بهشون پیشنهاد بدیم. و اون چیزی که تا به حال من، خب الجزایرم شرکت ما کار میکنه، من کارهای نیمه تمام زیاد دیدم، شرایط تحمیلی که از جانب سرمایه گذار چینی به اونا شده امروز ماها رو ترسونده و امیدواریم که اینو به جامعه بیارید، بحث بشه، صحبت بشه، نقاط ضعفش، همه کسایی که دستن در کارن، همه کسایی که با چین کار میکنن بیان پیشنهاداتشون بدن. ما مسئله غرب کارون نمیدونیم چرا قرارداد بستن، ترک کردن، شرایطشون چی بوده. و اینه که درخواستم اینه که با در مذاکرات تعاریف روشن و مشخصی داشته باشه، جایگاه ایرانیا و منافع ایرانیا تعریف شده باشه. متشکرم.
والا قبلا چیزایی شنیدم که
حالا میگن حالت اجاره فروختن، نمیدونم اینجور چیزا چقدر صحت داره
که میخوان کیشو اجاره بدن و 20 سال 25 سال
کاملا مخالفم.
به ضررمون 100 درصد.
کی دوست داره کشورشو واگذار کنم به یه کشور کمونیستی بعد جمعیت زیاد همه چیز ما رو غارت میکنن میبرن، چیزی نداریم ما دیگه.
این قرارداد یه طرفه است و هیچ نفعی برای مملکت ما نداره، مطمئنا اینطور
که اصلا منطقی به نظر نمیاد، اصلا با چین مخالف.
تا الان که حالا هر قراردادی با چینیا بسته شده یه طرفه بود و منافعش برای اونا بوده، منافعی برای ما نداشته.
قراردادی که 25 سال باشه و تمام منابع ما رو ببره نمیتونه به نفع ما باشه.
450 میلیارد دلار چین هیچ موقع نمیاد اینجا همچین پولی خرج بکنه.
چیزی که تو ذهن ما هست چیز خوبی ازشون ندیدیم.
مطمئنم بیشتر به نفع چین باشه.
متاسفانه تاریخ ایران داره دوباره تکرار میشه دیگه، قرارداد ترکمنچای داره دوباره تکرار میشه تو این مملکت.
روز طبیعت من سبزه رو گره میزنم برای طبیعت ایران، برای خلیج فارس، برای دریای خزر، برای تمام استانهای ایران، هرمزگان، خوزستان، بلوچستان، کردستان، آذربایجان، خراسان، تمام استان‌های مرکزی، شمال، مازندران، گیلان، بختیاری، یزد، کرمان، اصفهان، شیراز، برای آب ایران، برای قنات‌های خشک شده ایران.
گلشیفته بانوی فراهانی که با یک رشته توییت دوباره داد حاکمیت رو درآورد و جریان کامبوج را گوشزد کرد که کامبوج وقتی که با چین قرارداد بست بلایی به سر کامبوج درآوردن چینی ها که الان دخترانشون به تنفروشی در بندر شانگهای چین روی آورده اند و تمام منابع طبیعی کامبوج هدر رفت، چینی ها کشور رو قبضه کردن برای 99 سال و چندین جزیره است که کامبوجیا باید از چینی ها اجازه بگیرن که برن به جزایر خودشون. بعد از این رشته توییت حسین شریعت مداری، حسین بازجوی کیهان، خبرگزاری فارس، تسنیم، رجا نیوز حملات شدیدی به این شیربانوی عزیز کشورمون کردن که تو برو فیلم های فاحشه‌گری تا بازی کن در هالیوود، چیزی که فقط بلدن و تخریب کنن. در کنارش خانم بهاری رهنما، خاله آلکسیس ایرانی که قیافش خیلی شبیه ایشون هستش ولی مرامش فکر نکن شبیه خاله آلکسیس یا آلکسیس تگزاس باشه، اومدن برای چین. خیر خودتون ببینید و بشنوید برای چه چیزی دل سوزوندن، مثل محمدرضا گلزار که روبرتو کارلوس را سوار اون مازراتیش بود، نمیدونم لامبورگینی بود و در خیابونهای دبی شلتق مینداخت و کیف میکرد و ولی صدا از دیوار در میاد، از اینا در نمیاد، چون اینا زمانی که باید حاکمیت لازمشون داره میان تو میدون با لامبورگینیشون دل جوانای مملکت رو آب میندازه. و اون ور قضیه هم خانم بهاره رهنما چه چرت و پرتی را به مردم عزیز ایرانمون میده.
آدمی که اعتقاد مذهبی داره خیلی بعیده که خودکشی کنه. آدم امام حسینی آدمی که به هر حال به ائمه احترام میذاره و در دین ما خیلی کار دور از ذهنه و باز این یکی از دلایلیه که من به شخص فکر میکنم که هر اتفاقی افتاده خواسته نبوده. حالا شاید حالش بد شده توی خونه، نمیدونم واقعا چی بگم و خیلی خیلی زیاد فکر میکنم که همه ماها مسئولیم در قبال کلمه هایی که به کار میبریم.
بله، اون دوتا نرخری که داشتن می آمدن از دور، علی اوجی و همراه شوهر این خانم بودن و اون چشخوره هم که دید رفتن به اون آقاشون رفتن. حالا بماند به ما ارتباط نداره، در حالی که کرونا بیداد میکنن ایشون تشریف بردن به همراه همسرشون و عزیزان دیگرشون رفتن کیش. ایرادی نداره، حالا مشکلی نیست دیگه، بالاخره اینا سلبریتی هستم و خب بعضی هم اینا رو الگو قرار میدم و اینا رو دنبال میکنن با مصیبت ها کسانی که اینا رو دنبال میکنن. مطمئنا این چیزی که الان شما میخواد ببینید در بین ما نیستن، ولی دوست عزیزی که اگر احیانا در بین ما هستی و میخوای همسر دوم کسی بشی، این تیکه رو گوش کن و ببین.
سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. توی این ویدیو من قصد دارم با خانمایی صحبت بکنم که تصمیم گرفتن همسر دوم باشن. اگه شما هم دارین به این موضوع فکر میکنین با من همراه باشین. شاید بتونیم بگیم که اولین چیزی که باید بررسی بکنیم اینه که چه عواملی باعث شده که شما بخواید به این موضوع حتی فکر بکنید. چه چیزهایی باعث شده که شما ترغیب بشین که همسر دوم بشین. خب عوامل زیادی میتونه وجود داشته باشه، از جمله اینکه ممکنه شما احساس عدم اعتماد به نفس یا عزت نفس داشته باشین، فکر بکنین که به اندازه کافی خوب نیستین، ارزشمند نیستین، پس سطح و لول خودتون رو اونقدر پایین آوردین که میخواین یک همسر اشتراکی داشته باشین، یا میخواین فقط ازدواج بکنین و در واقع یه مردی بالا سرتون باشه، چون فکر میکنین اونقدر ناتوان هستین که خودتون از پس زندگیتون بر نمیایین به تنهایی، پس میخواین یه ازدواجی کرده باشین، حتی یه ازدواج نصف نیمه. شایدم میخواین نیاز به قدرتتون رو با شکار کردن یک مردی از زندگی مشترکش برآورده بکنین. یعنی در واقع این نیاز به قدرت نیازیه که فقط در شما زمانی برآورده میشه که بخواین به همجنس خودتون خیانت بکنین. یعنی در واقع شما در این رابطه دارین به طرف مقابلتون که از جنس خودتون هست آسیب میزنین. علاوه بر اون افراد دیگه‌ای هستن که در این نوع از ازدواج میتونن آسیب ببینن، از جمله فرزندان شما یا فرزندان اون مرد از رابطه اولش. خب حالا هر دلیلی که وجود داشته باشه الان خیلی اهمیتی نداره. تنها چیزی که مهمه اینه که آیا این دلایل میتونه توجیهی برای این مسئله باشه؟ آیا شما میخواین اون ترسهای خودتون رو به خاطر ترس از تنهایی، ترس از اینکه خب من یه بار ازدواج ناموفق داشتم پس دیگه نمیتونم ازدواج خوبی داشته باشم، یا سنم رفته بالا و اصلا نمیتونم ازدواج بکنم، یا حتی مسائل مالی و اقتصادی، در واقع بخواین از طریق یک ازدواج نامناسب همه اینها رو سر و سامان بدین؟ در واقع شما دارین از ترساتون فرار میکنین. باور کنین که 1000 سال تنهایی خیلی بهتر از اینه که شما تو یک رابطه سمی و اشتباه بمونین. بنابراین بازم تأکید میکنم که شما هستین که سطح لیاقت خودتون رو تعیین میکنین. شما هستین که میتونین نیاز به قدرتتون رو تو یک رابطه سالم برآورده بکنین، نه یک رابطه ناسالم و بیمار. یادتون باشه که وقتی اعتماد به نفس و عزت نفستون کافی نیست، شما هرگز احساس خوشحالی نخواهید داشت حتی اگر همسر دوم بشید، چرا که شما دارین در واقع از یک فرد بیمسئولیتی که نسبت زندگی مشترک خودش هیچ گونه مسئولیتی رو نپذیرفته انتظار دارین که به شما عشق بده. اون اگر میتونست عشق بده به همسر خودش عشق میداد، اونم به اندازه کافی و جامع، نه اینکه بخواد بیاد احساسش رو تقسیم بکنه بین دو نفر که هرگز نمیتونه این عدالت رو به خوبی برآورده بکنه. حالا انتخاب با شماست. شما بازم میخواین همسر دوم باشین؟ قبلش یادتون نره که به این عوامل خوب فکر کنین و ببینین که آیا اینها میتونه توجیهی برای این انتخاب شما باشه، یا شما میتونین در واقع رو خودتون کار کنین، رشد کنین، انسان قوی تری بشین و روپای خودتون بیستین و انتخابی داشته باشین که در شأن و سطح شماست. حالا شما در کامنت ها برای من بنویسین به نظر شما فردی که همسر دوم میشه چه جایگاهی تو زندگی داره و آیا میتونه اون عشق حقیقی رو دریافت بکنه. منتظر نظرات شما تو کامنت ها هستم. متشکرم.
نظرات خانوم هم درباره یه مرد خوب و قوی.
مرد باید نعره بکشه تو خونه.
از مردی که از زنش بوده اصلا خوشمون نمیاد.
وقتی مرد از بیرون میاد باید دستشو ببوسیم چون نوناور خونه است.
مرد باید تو خونه دستور بده ما انجام بدیم.
مرد فقط خودت.
از مرده سوسول امروزی اصلا خوشمون نمیاد.
آی جون دل باکشن آرو که میاری قرار بود واکسنه روشی بیاری، تو گفتی قبل واکسن میارا، تو گفتی توی کار تا پول میذارم. وای جونه ماها تموم شد کی میاری، وای جان حسن جان حسن نازنین حسن. موسیقی
هستم کلید رو کن بیا شروع کن قفلا رو واکن واسه کرونا راهی پیدا کن تو رو خدا هستم ما که مردیم از غم جامعه هستم واکسن رو کن بیا شروع کن همه حاضرین بودو فرو کن واکسنو میگم تا بره کرونا بودو تو رو خدا تا بره کرونا بودو تو رو خدا پیک چار شروع شد تب و صرف دارم فکر کنم این دفعه انگلیسی دارم بلو کرونا واتاریو فرام آی جون دل ویروس زبل خوش اومدی از انگلیس به ایران لطفاً اینجا نمان انگلیس به ایران پلیز اینجا نمان تعطیل کردی کنسرت ها رو تئاتر و سینما رو گفتی هنرمند بدونه لولو دیگه برد ممرو تعطیل کردی کنسرت ها رو تئاتر و سینما رو گفتی هنرمند بدونه لولو دیگه برد ممرو آفرین به دولت خوب زدی به ملت.
بله عزیزم، با برنامه 170 صفحه کلاژ در خدمتتون هستم و امیدوارم که کسانی که میخوان همسر دومه یک فرد بشن این ویدئوی خیلی کوتاه را دیده باشن، خیلی زیبا و واقعا تکان دهنده و پشت‌بندش هم اون نرخری که دو تا دختر بدبخت را ازدواج کرده باشون و تو زیر یک سقف داره زندگی میکنه و اینجوری هم میاد اینستاگرام ادا اصول در میارن. خب بریم سراغ کاندیداهای این دوره ریاست جمهوری. اگر هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده ولی خب کاندیدا خوش میپردن وسط، هر کسی خوش رو کاندید میکنه. سعید محمد از یه طرف، جلی از یه طرف، طرفدارانش جغجغه نظام داره خوش جر میده برای سعید محمد، در حالی که سعید محمد تخلف کرده و اخراجش کردن از قرارگاه خاتم الانبیا. من نمیگم، یکی از این سردارهای سپاه گفته، سخنگوی فکرم سپاه گفته و سردار جوانی نامی. و از این ور حالا اینا رو بذارید کنار، یهو سر و کله علی مطهری پیدا شده. علی مطهری گوش کنیم ببینیم چی میگه در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری و خودشا اسلحه میدونه. اینم ببینیم و بعد برگردیم دوباره سر قضیه چین که یکی از مجریهای تلویزیون خیلی عصبانی سر قضیه چین. نباید فراموش کنیم و مثل دوران قاجار بذاریمش کنار که بعدش هم فتلیشا بره امضا کنه قرارداد ترکمنچای را و اینجا هم به راحتی آب خوردن اتفاقش تمام بشه و کی بود کی بود من نبودم. و ببینیم چینی ها دارن توی مملکت ما جولان میدن.
من با کسی رو درواسی ندارم، بخشی از حکومت نمیخواست برجام پا بگیره و اجرا بشه.
مگه قسم جلاله نخورد که مطمئن راه حل وجود داره برای مشکلات کشور؟
آدم عاقل مگه در ایران سرمایه گذاری میکنه؟
چیکار کنیم باید وضعیت؟
معمولا سفارتخونه ها کارهای جاسوسی هم میکنن، رابطه ایران با آمریکا به صلاح باست. حضور داره. ما میتونیم در اونجا یه لابی خوبی در کنگره آمریکا داشته باشیم. بالاخره در داخل ایده نمیخوان این اتفاق بیفته. مثل خیلی مسائل دیگه، مثل قضیه حصر خانگی. اصل رو بر این گرفتیم که تا آمریکا نابود نشه ما از پا نمی نشینیم.
خودشون هم زدن زیره، چرا بر نمی گردن؟
مثلا از اولم قرار بر قطع رابطه نبوده، خودمون خیلی کارهای غلط کردیم دیگه.
یعنی خود وزارتخونه تو خودش با خودش نمیتونه به نتیجه برسه.
و من شخصا معتقدم اگر شهید مطهری در قید حیات بود این اتفاق نمی افتاد. در ابتدای دولت آقای روحانی به ایشون گفتم که شما خوبه که آقای قالیباف رو به عنوان معاون اول قرار دادید. اینو برها قبول نکردن دیگه. ما تو پیغام دادیم، دو سه بار پیغام دادیم، نشد دیگه. این
یعنی میخواهید بگید آقا شاه کلید تحریمه. با تحریم بله. همینه که هست.
بله، شاه کلید تحریم هاست.
با وجود تحریم ها هم که اتفاقی نمیفته، وضع اقتصادی همینه که هست.
به هر حال دولت اینجا مقصره و باید جواب بده.
یک بارم یک فیلمی رو مجلس بردید، نشون دادید خانم ها ساپورت پوشیدن و گفتید این خیلی خیلی بده.
مضامین ترانه های دوره شاه خیلیش بهتر از این مضامینه. همش صحبت از چشم ابرو ایناست. تجسس در کار مردم کار نادرست نیست. این صحنه هایی که خانم ها نیمه اوریان و اینا نشستن کامل نشون میداد، گفتم خب یه مقداری رعایت کنید.
نیمه اوریان یعنی چه شکلی بودن؟
الان تو این شرایط ما واقعا شرایط خاصه. حرفای شما یه مقدار مردم رو ناامید میکنه. اظهار نظر در هر شرایطی باید آزاد باشه، ربطی هم به تحریم و اینا نداره. حالا شما میگید
باز هم شرایط حساس کنونی.
شرایط حساس کنونی این دفعه واقعا حساس کنونی،
خیلی حساس کنونی.
میبینیم که واقعا ادهی دارن معجزه میکنن.
نمیدونم واقعا امیدوارید که میاید اینها همه رو درست میکنید؟
اولا افرادی که در رأس قرار میگیرن خیلی مهمه که اینا چه جور آدمایی باشن.
ما به چه امیدی به شما رأی بدیم؟
به همین امید که تلاش خواهد شد که روابط ما با غرب و آمریکا و اینا بهتر بشه.
یک قول میتونید به ما بدید که اگر رئیس جمهور شدید بعد از چند سال نگید نذاشتند، نشد، اینا نمیذارن بله. من کار کنم. این قولو که
من این قولو میدم بله، چون اجازه نمیدم که نذارن. خود منم از ابتدای مصاحبه خیلی قول مهمی ندادم که ایران گلستان خواهد شده چنین و چنان.
این صحبت شما فکر میکنم اگر منتشر بشه شاید این بحث رد صلاحیت هم باشه. شما پای صحبتاتون هستین؟
بله ما.
خب خداش.
بله، از آن علی مطهری بود. یک برنامه درست به نام آقای رئیس جمهور که کاندیداهای احتمالی رو میارن توی اون تلویزیون و من چنان میکنم چنین میکنم از این چرت و پرتایی که خودتون میدونید. اینا تا موقعی که رأس کار هستن خفن، موقعی که نیستن مثل احمدی‌نژاد فاز روشنفکری میگیرن و که من اینجوری هم و من اونجوری هم. یکی از اینا آقای محمود صادقی هستش که نماینده اصلاح طلب بود، رد صلاحیت هم شد در اون مجلس که سراپا گوش تر نبود از این یکی. این یکی خیلی سراپا گوشه، اون یکی چموشایی مثل علی مطهری و محمود صادقی بود. یه سری حرفایی زد، مثل اون خانم پروانه سلحشوی یه سری حرفایی زد. حالا یه حرفی زده حرفستان که اون موقع اگر میزد یعنی واقعا شاید ادامه دار میبود آبان ماه خونین 98 و اتفاقات خیلی بدتری می افتاد و شاید به یک مسیر دیگه می رفت. حالا بعد گذشت یک سال خورده ای آمده و ببینید چه حرف هایی می زنه که ای کاش اون زمان می زد. مثل همین آقای احمدی نژاد که زمانی که رأس کار بود نمی گفت که آقا تمام بدبختی ما زیر دست رهبریه، حالا که هستش هی میگه حاکمیت می کنه، حاکمیت اون کارو می کنه. این تیکم گوش کنیم، اینا مطمئنا رد صلاحیت میشن برای کاندیداتوری ریاست جمهوری. حالا این مطهری که مراد دیگه.
آقای روحانی میگه من در جریان نبودم، شما میگید که سه قوه با هم نشستن. خدا آقای روحانی که من در جریان نبودم
دیگه. شما من اتفاقا حالا مثلا ما خبر نداشتیم، ما بگیم خبر نداشتیم یه حرفی. اتفاقا من روز چهارشنبه شب قبل از اون جمعه سیاه و شنبه سیاه و یک شنبه سیاه واقعا کشتار مردم که اصلا هیچ توجیه براش وجود نداره. خب ما چهارشنبه شبش من توی چیز ربات کریم سخنرانی داشتم. بعد از در واقع اون سخنرانی من خبرنگار ایلنا اومده به من میگه که میگه آقا به ما همه آماده باش دادن و یعنی گفتن که ممنوع کردن که هیچ خبری درباره قیمت ها نباید قیمت عامل انرژی نباید بدید و جمعه در واقع ساعت 24 این انجام میشه و از طرف شورای عالی امنیت ملی اخطار شده به رسانه که هیچی نگه. اولین بار من اونجا اینو شنیدم. بعد شما این همه تمهیدات انجام میشه مگه میتونید رئیس جمهور با خبر نباشه؟ این تصمیم شورای هماهنگی سران قوا البته با هماهنگی رهبری بوده. چرا؟ به دلیل که کفگیر دولت به تعدیق خورده بود، نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی، نیروهای شبه نظامی ریختن سر مردم. اونجا دیگه اصلا بحث فقط دولت هم مهمن نیرو، یعنی در حد مثلا وزارت کشور. گفتم یا رحمانی فرضی میگه چرا به سرشون زدیم؟ میگه به پاشون هم زدیم، یعنی اینجوری آمار گرفتیم، کشته شده ها، مجروحین، چی فلان، متو همش تو سینمون حبس شده. آقای سلامی رو در هفته بعدش تو میدون انقلاب یه بار دیگه گوش کنید، میگفت جنگ جهانی شده تو کشور. کمیسیونی که رسیدگی شد گفتیم آیا در این در واقع اعتراضات و ناآرامی ها اصلا نشانه ای از دخالت گروهک های در واقع اپوزیسیون و اینا پیدا؟ گفتن نه، اصلا پیدا نکرده بودن، تمام مردم بودن. بعد ما بیدیم جنگ جهانی را افتاده، مجبور کنم یه چیز بگه دیگه. من به آقای شهرمخانی اون رو گفتم آقا مردم هستن اینا، دارم میکشن مردم تو خیابونا، چیکار میکنید؟ اگه مردم نرفتن و وایستادن هم میخواد ولو بلغ ما بلغ ما میزنیم.
بله عزیزان، شمخانی که بعد از این جریانات دست گل گرفت، گل شیرینی گرفت، برد خونه قربانیان و گفت ببخشید نیروهای خودسر این کارا کردن. و همین شمخانی به این آقا گفته و بلغ بلغ مقا، از این چرت و پرت عربی برگوره کرده و باید بکشیم که اینا را پررو نشن. این آقا اگر همون روزها میامد مش توی روی میزش میگوید و میگفت جوانای مردم را کشتن، مطمئنا اتفاقات خیلی بهتری صورت میگرفت، اتفاقات خیلی جالبتری صورت میگرفت، تا اینکه بعد از گذشت یک سال نیم بیای با علی علیزاده که در لندن نشسته بشینی این صحبت ها را بکنی. متاسفم.
که دل منو برده، دل من جلو دلت بد جور کم آورده، عاشقت منم من جون بخوا تو اصلا، چه صورت با نمکی قربونت برم من، چش اصلی چه اصلی بلدی خوب دل ببری، مرسی که بهم گفتی آره چشا چه برمی داره، چش اصلی چه اصلی شیرینی مثل اصلی، عاشقی با تو با حاله رفت با تمیز آله. هرچی دارم خوب همش برای تو، روشن آیندمون مثل چشای تو، چش اصلی چه اصلی بلدی خوب دل ببری، مرسی که بهم گفتی آره چشا چه برقی داره، چش اصلی چه اصلی شیرینی مثل اصلی، عاشقی با تو با حاله رفت را
بگم خدمتتون. اول از این که قرار نیست هر کسی که عاشق کشورش، عاشق رهبرش، سبت پارچه رو سرش باشه، اینقدر توهین نکنید. من واقعا رهبرم رو دوست دارم، از نظر کاراکتری شخصیت بسیار خفنی داره. دوم از این که بابا چه معنی میده این کاراتون؟ یه ذره خوش بگذرونید، به خودتون فکر کنید، به زندگیتون فکر کنید، چه همه تون شدید آدم آهنی، با آدم آهنی نباشید. از ثانیه به ثانیه زندگیتون لذت ببرید. ببرید دیگه، فردا مگه قرار چه اتفاقی بیفته که امروز نمیتونه بیفته؟
بله بانو، ما میخواییم لذت ببریم، اونتا ابروهاتون نمیذاره. ببخشید شب بود، اون رژ لبتون رو ندیدم، چقدر خفن رهبرت. همین رهبرت اجازه نمیده که جوانای مملکت لذت ببرن، همین رهبرت اجازه نمیده، همین رهبرت داره مملکت دو دستی دست چین میده. من نمیگم، مجری تلویزیون میگه، و بعدش هم مزاحمتی که همین متصدیان مسئولین نظام برای جوانهای مثل تو که تو ترکیه نشستی و نقش پرستو رو بازی میکنی، نمیدونم نقش چی رو بازی میکنی، جوانهایی مثل خودت در داخل ایران اجازه ندارن که روسری از سر بردارن. اول آیتم چین رو میبینیم، بانو که رهبرت که خیلی خفنم هست، داره مملکت رو به یغما میبره و داره میده به دست چینی ها، و بعدش هم آیتم مزاحمت هفته که یک گولاخ دیگه مزاحم یک شیرزن و شیربانوی ایرانی شده.
مات شیلات همچنان تاکسی، اما صیاد، با صیاد صحبت کردم، چندین صیاد، چرا صیاد هموطن من باید بغض کنه پشت تلفن که صید من کم شده، یک پنجم شده، یک دهم شده، و خودش به چشم دیده، چندین نفر به چشم دیدن. عضو شورای شهر بندرعباس تایید میکنه، صیاد تایید میکنه، نماینده مجلس تایید میکنه، فرماندار جاسک رفته، چینی ها از روی عرشه فرار کردن، رفتن انبار اون شناور رو دیدن، دیدن ماهیایی که نباید رو گرفتن. یه سری ماهی ها به لحاظ شهری حرام گوشتن، صیادای ما نمیگیرن، ولی چون فروش نداره کسی نمیخوره، ولی در چرخه آبزیان موثرن، همه رو جارو میکنن. بریم آهان، اینا همه تکذیب میکنن. روی این ساعتی که من تخصص دریانوردی ندارم، از یک صیاد، از آقای ابراهیم دلیری که اتفاقا تحصیلاتشون مهندسی تکنولوژی صید و بهره برداری از دانشگاه سیستان بلوچستان واحد پردیس چابهار، اتفاقا دو واحد این تکنولوژی رو پاس کردن، اسم این تکنولوژی تراله، 20 سال پیش جمع شده تو دنیا، چون مخرب بسیار برای زیست آبزیان در دریا، به شبکه‌های خیلی ریزی تورشون داره، حتی تخم ماهی رو هم جارو میکنن. یعنی دیگه 20 سال طول میکشه تا برگرده دوباره به همون شرایط اولیه. از ایشون که صیادن سوال کردم، عکسو برگردیم یه دونه، این موقعیت جغرافیایی رو این ساعت به لحاظ شمالی جنوبی شرقی غربی داره نشون میده. گفتن اینا هم اجازه داشتن تو 12 مایلی باشن، ولی این موقعیت داره میگه تو 2 مایلی ساحل ایرانن. مایل 1652 متر، حدود 4 کیلومتری. قرار بوده در 12 مایلی باشن، تو 5 6 مایلی هستن، تو 2 مایلی هم هستن. عکس بعدو ببینیم، صیادای خودمون شکار کردن این عکس‌ها رو، صیادای سیستان و بلوچستان برای من فرستادن. صیاد تایید میکنه، فرماندار تایید میکنه، عضو شورای شهر تایید میکنه، نماینده مجلس تایید میکنه، ائمه جمعه، من صوت برای بنده فرستادن، ائمه جمعه بزرگوار زرآباد، بیل و سرور، اگه اشتباه نکنم حوالی کنارک و چابهار و جاسکوین هال، من نقطه جغرافی اگه درست نمیگم ببخشید، ائمه جمعه حداقل سه تاشون تا دیشب برای من صوت فرستادن و تایید کردن این موضوع رو. اگر مجوز دادید چرا تکذیب میکنید؟ اگر مجوز ندادید این شناورهای چینی اونجا چیکار میکنن؟ و صیاد ما سفرش کوچکتر شده، صیدش کمتر شده، میگه آقا من لنج و پستی خریدم، از طریق صید قسطم رو میدم، اگر صیدم مثل همیشه نباشه مجبورم لنج رو پس بدم، هیچی دست به کارم میخوام. شفاف باشید لطفا، مثل دریا.
بفهم بس شما ترکیب دونو با هر چی میخوای روشن کن، ببینم چی کار میتونیم بکنیم. آج آقا شما سرت تو زندگی خودت باشه، شما اگه با چهار تا تار موی من داری تحریک میشی، بهتره فکر خودت باشی بدبخت. باش اگه آقاش نگاه کردم نداشت نگاه نمیکردی، هر چی دلم بخواد میگردم، به شما هیچ وقتی نداره. باش شما بگو مشخص چه آقا شاله من تو زبونی شما خریج خودش پای نمیسته. من همچه دلم بخواد میگردم، به ایشون ردتی نداره. فلاکه 40 سال گوه کشیدین تو مملکت، جمع کنی خودتونا، بعد بخت آخر خاردونه. نمیخوام وای میستم. شما سر تو زندگی خودت باشه خانوم. چند سال اومدی ریدین تو مملکت حرفم میزنی جامعه مشکلات مهمتر از حجاب ما داره. اگه راست میگین اونا رو نگه داریم جلوشونا.
بیبی
بفرم من
گشت سرگز اسمی
زرد زنی گشت به شما هیچ ربطی نداره. باری کلا شما سعی کن با چهار تا موی یه خانم تحریک نشی. شما سعی کن نگاه نکنی با چهار تا مو تحریک نشی. شما اگه با چهار تا مو تحریک میشی بداری بری جلو خودت رو نگه داری. اونقدر اراده نداری که خودت رو حفظ کنی. حتما بپری جای اصلی مسیح سر بزن.
و منی که میگم درود به شرف تو شیرزن شیربانو، شیر دختر جوان اصفهانی که یک روز خشتک به سر این بیشعورها نفهمها خواهی کشید و این روز دیر نیست و دور نیست. میبینید که مملکت داره به یغما میره. اینا با چهار تا شیوید یا چهار تا تارموی به قول خود این دختر عزیز تحریک میشن و اسلامشون به خطر میفته. بریم سراغ رائفی پور و تک و تعریفی که از این جغجغه نظام کرده. دو سه تا آیتم پشت سر هم با هم دیگه ببینیم و برگردیم ببینیم دنیا دستی که آخوندهای حکومتی هم داریم. بنز کافی که در رابطه با چرت و پرتاشون صحبت خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد برنامه را با 172 برنامه صفحه کلاچ.
حالا یه سوال، تو کل این منطقه تنها کشوری که از افغانستان تا مدیترانه نیروی نظامی کارآزمود رو زمین داره فقط ایران. این که شد همون امپراتوری هخامنشیان که از مرز چین تا مدیترانه منتها بدون جنگ لشکرکش خیلی هنرمندانه جوری که دوست داشته باشن. به خاطر چی؟ به خاطر که از حق دفاع کردی. نه که ما این تو هدف ذهن ما باشه، نه. میخوام بگم اگرم کسی نگاه پان ایرانیستی داشت، چرا امثال این امید دانا و اینا که اصلا سلطنت طلب اصلا اهل بیت قبول ندارن متاسفانه بعضی موقع حرف توهین‌آمیز از اینا زدیم شده علیه دین. اما همینا هم دارن میگن آقا این کار اینا دارن دوباره ایران اون قدرت ایرانو دارن احیا میکنن. یعنی اصلا دین لازم نیست داشته باشه، مملکتشو دوست داشته باشه، میفهمه چه اتفاقی افتاده. بابا 7 تریلیون دلار آمریکا خرج کرده رفته بیرون. راهکار بعدی چیه؟ ابو هاشم جعفری کوفی میگه که من خدمت امام هادی بودم، میگه من مدتی که خدمت حضرت هادی بودم همینطور آدم میومد میرم با هر کدوم یه زبونی حرف میزد. ما نمیفهم بعد میگفتیم ما چی میگن اینا، مثلا مترجم میتوش گفت آقا به زبون مادری ما هست. یه روز من گفتم آقا چطور این کارو میکنی؟ از لبخند زد. بعد چند وقت گذشت یه روز من گفتش که برو از اون دل پشت سنگ بود گفت یکیشو بشور ورده بیار. میگه من با آب شستم بارم. گفت حسن گذاشت دهن مبارکش در ورد گذاشت دهن من. میگفت تا موقعی که زنده بودم 70 تا زبون رو فهمیدم بلدم. تا زنده بودم 70 تا زبون رو موقعی داره نقل میکنه دیگه. میگه تا الانی که مثلا زنده تا الان 70 تا رو فهمیدم دیگه. پیش نیومده ببینم بیشترشم بلدم یا نه. یه به هر کی میرسه میپاهم چی میگه. این طوره، به این شکل. خب این حجت خداست.
آمار میاد، آمار میاد به چین کشم افتادم به نلالا تا کی به مشکلات بدیم اوکی نکرتم خدا نکرتم خدا او یس دیگه بیا خودت به دادمون برس نکرتم خدا نکرتم خدا.
بله دیگه رسیدیم به زمانی که آخوندهای حکومتی و آخوندهایی که چرت و پرت میگنن اسکلشون کنیم و پشت سر هم در رابطه‌شون صحبت بکنیم. بریم سراغ اولین آخوند، از خورجینمون یکی میکشیم بیرون و ببینیم چه چرت و پرت رو این هفته تحویلمون میده و لبخندی روی لباتون میاره. الهی به حق عزت زهرا روز قیامت خدا شم رو ببخشه، مسئولین مفخور ما رو نبخشه. پی نشستن برای خودشون تو پاویون، برو تو پاویون بیاد، بهترین پرواز، بهترین قضا، بهترین چال، پی سمینار میگیرن ویل کنه قدی بنده زده شدم از اینا، هیچ کاری رو نمیشه بکنیم. مسئولین اینجوری ها اینجوری هن، اگه قرار بود درست میشن درست میشدن. الان سال 97 وضع مسئولین ما از نظر امکانات رفاهی بهتر از 87، 87 بهتر از 77، 77 بهتر از 67، 67 بهتر از 57. قبل 57 کلهم گدا بودن، نیست باباشون نیست که، از من و تو خوردن. ما خبر نداریم چی بیاد تو چی بره بیرون، پشت چند صد میلیارد برای کدوم خانواده و عشیره و فلان داره. درست هم نمیشه وضع مملکت، درست نمیشه آقا.
خب الهیش خودش بنده خدا به صداقت خودش ایمان آورد و صادقانه گفت. سال 57 قبلش آخوندهای دوزاری که میگفتیم واقعیت میگفتیم، منتها شما از من باور نمیکردید، خودشون گفتن که یا آخوندهای بدبختی ما بودیم و سر قبرا می نشستن، امام اولت کیه و امام دومت کیه، و یه دوزاری می گرفتن، یه روزه می خوندن، یه آبی رو قبری می ریختن و بعد خرمایی اونجا برمی‌ذاشتن تو پلاستیک می‌ذاشتن که می‌بردن برای خانواده‌شون دیگه. در اصل این از این آخوند داریم و امام زمان، اینا دیگه تیتر دیگه، خودتون برنامه‌شو ببینید که چه چرت و پرتی میگه آخوند و امام زمان.
یه چیزو یادتون باشه، امام زمان هر شب سحر نماز شبش رو تو مسجد جمکران میخونه.
بله، این فقط این میدونه که نماز شبش رو امام زمان تو مسجد جمکران میخونه. به این گفتن دیگه. آخوند براتون آوردم که آب پاکی رو دست فمینیستا و دل گرم فمینیستا میریزه.
دختران خوب زود ازدواج کنید، شما باید تو مسائل اقتصادی در تابع شوهرانتون باشید، وابسته شوهرانتون باشید، کمک شوهرانتون هم بکنید، پولم در بیارید، ولی پولا رو بدید دست آقایتون. بعد میگه آقا هر وقت من پول لازم داشتم لطف بفرمایید شما به من بدید.
آخوند خالی بند آوردم، هم آخوند خالی بنده که همیشه صحبت میکنه و خالی بنده و کشتی نوح و جبرئیل و این صحبت ها، گوش کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خانوما هر چی پول در میارید به دست آقاهاتون و بگید آقا من این پول رو درآوردم میدم خدمت شما، آقا هر چی شما بخواید، من فقط براتون قرمه سبزی میپزم، بوی قرمه سبزی میدم، آقا شما دیگه چی میخواید، شما بفرمایید آقا. بله بریم گوش کنیم. اینا
جبرئیل روزه میخونه، آدم گریه میکند، نوحش همین جور وقتی کشتی شروع کرد حرکت کردن و طوفان و اون آب از بالا و اون آب از زمین و اون استراب و ترس، جبرئیل آمد پنج تا میخ یه چکش گفت بگو یا محمد رو بزن، دومی یا علی رو بزن، یا فاطمه رو بزن، یا حسن رو بزن. از زدن چکش به میخا تو سینه کشتی برای آرامش و حفظ از طوفان، زدن چکش به چهار تا میخ اول نور سبزی جستن میکرد اما بمیرم براش. وقتی گفت پنیخ پنجم رو گذاشت، چکش رو بلند کرد، گفت چی بگم، گفت بگو یا حسین رو بزن. وقتی گفت یا حسین رو زد، نور قرمز از ته میخ جستن کرد. گفت جبرئیل چرا پنجمی نورش قرمز بود؟ عرض کرد یا این نوح پیغمبر، این پنجمی دم مردن بدنش غرق خونه، قرمز قرمزه. نوح گریه و جبرئیل روزه، جبرئیل روزه و نوح گریه.
بله از گریه جبرئیل و گریه نوح بگذاریم، بریم سراغ خداوند بال میده به انسان ها که از سر پل صراط اینجوری بگذرم و مشکلی نداشته باشن. بریم گوش کنیم و ببینیم و بشنویم این اراجیف و چرت و پرت ها پول پاش رفته، پول بیت المال.
خداوند انشالله ما هم این صفت ها رو داریم، انشالله خدا هم به ما بال بده که ما هم دار، ولی بال هم به ما هم میده. یه حدیث بگم مختصر، یه حدیث داره که بعد یا در قیامت از قبر چیرون میاد، خدا دو تا بال بهشون میده، پرواز میکنن میرن تو بهش، ملائکه تعجب میکنن که اینا شیعن میان جلو میگن شما در بهش وا شده وا نشده، از کجا اومدین؟ از در دیوار، از هوا مثل هلیکوپتر میان تو بهش راحت. حساب دیدین؟ نه. کتاب دیدین؟ نه. ها چطور شد؟ گفتن ما عقب که اومدیم خدا دوتا بال به ما داد، ما یه سر اومدیم تو بهش. بعد من یه اشکالی به این حدیث داشتم بگم، و اشکال اینه که در قرآن آیه داره این من کم الا وارده ها کان علا رب بکه حتما مغزی ها، یعنی همه با از کل سراز رفتن. این اینا که با بال پیدا کردن یه سر رفتن تو بهش، این آیه میگه همه با در پل سراز رفتن. یه جایی من چند تا از علما بودن، خواستم از محضرشون استفاده کنم، یادم نیست مراجع بودن کی بودن، گفتم آخه این آیه اینجور میگه، این حدیث اینجور میگه. اونا یه توجیه خوبی کردن، گفتن آخه اونجا پل هوایی هست. آره خیلی قشنگ گفتن، گفتن رو همون پل صراط یه پل هوایی زدن، اینا از اونجا میرن که فرمان از رو همون پل صراط رفتن، همون پل هوایی که بله از رو خود او پل نرفتن، مثل در منا عرفات الان پل هوایی زدن دیگه.
بله پل صراط و پل هوایی زدن و بال گذاشتن و اینا. آخوند براتون آوردم حال به همزن و به فکر اونجایی که ازتون مدفوع خارج میشه، به فکر اونجا هستش. خودتون ببینید و گوش کنید، به من ربطی نداره ها، معذرت میخوام.
آقایون انجام بدن، یک اون جایی که مدفوع خارج میشه پشت، سه مرتبه با انگشت وسط سه بار بکشن، یک دو سه. بعد از اون آلت تناسلی را با دو تا انگشت سه مرتبه خالی کنن، یک دو سه، و توی آخر سه مرتبه نوک آلت تناسلی رو خالی کنن، سه مرتبه، یک دو سه. بعد از اینکه تموم شد با شیلنگ سر آلت رو بشورن.
بله مرسی که هستی جناب آخوند که به ما یاد میدی که چگونه با سه انگشت و دو انگشت ولش کنید. خودتون شنیدید، مرسی مرسی مرسی، تشکر از لطفتون که به فکر دین و دنیا و این ورمون و اون ورمون و پایین و بالا و چپ و راست و همه جامون هستید دیگه. مرسی مرسی که هستید. آخوند آوردن براتون که جریمه شده، بعد خودش رفته گفته من سرعتم زیاد بوده، بعد میخوام جریمه بدم. بعد گفتم نه تو خلی، گفته نه من نمیخوام شرمنده اون دنیا، شرمنده امام خمینی بشم. حالا چرا امام خمینی؟ خودتون ببینید،
خلاف میره یا سرعت میگیره، با ماشینی که داشته میرفته تون میره، بعدش خودش میره پاسگاه، تو پاسگاه میگه که من سرعت داشتم، اینم پول جریمه، مثلا باید مثلا 100 تا میرفتم 110 تا رفتم،
عجب،
اینم جریمه. بعد تو پاسگاه بهش میگن که خیلی تعجب میکنن، چه کاری شما داری میکنی، ما اینجوریشو ندیده بودیم، فرار از جریمه رو زیاد دیدیم ولی اینجوری.
بله
ایشون گفته بود که میخوام تو اون دنیا شرمنده امام خمینی نباشم رحمت. اونجا امام خمینی میگن به من، میگن ما گفته بودیم قوانین راهنمای رانندگی رعایت کنیم، تو چرا رعایت نکردی؟
عجب.
ببینید یک جوان اینقدر دقیق،
خدایا من دلم میخواد تو رو ببینم.
و در پایان آخوند آخوندا را داریم، نفهم بیشعور و متوهم مثل خمینی، که در حالی که یکی آمد یه چیزی یه تکبیری بگه زد تو ذوقش. به پایان این بخش آخوندا برسیم با خمینی.
باید آمریکا فکر این معنا باشد که امثال نوکرهای خودش مثل صدام و امثال اینها را به جای خودشون بنشونند، به فکر این نباشد که به ایران میتونن یک ضربه شستی وارد کنن. ایران بسه تکبیر نگید.
دیشب دلم گرفته بود رفتم به سمت کوچه‌تون، نشون به اون نشون کسی انگار نبودش خونتون، دلم میخواد وایسم میاد، عقلم ولی میگفت برو. وایسادم تو اون کوچه که هر بار میدیدم تو رو، اون کوچه که تا من بیام هر بار معطل میشدی، قانع نمیکردتت ولی بهونه های بیخودی، یه گوشه مثل بچه‌ها وایستاده بودم تو کمین، هر کس شبیه زد میشد قلبم میافتاد زمین. اسم من میگفت میای دلتنگ تن بودم شدید، این بار معطلی من تا دمدمای صبح کشید. چشمام هم اشکاشو اصلا یک لحظه تا صبح قطع نکرد. اینکه کجایی با کی؟ آی حال من رو بد نکرد. خلاصه برگشتم خونه، اشکام هنوز میاد ولی ما راهمون جدا شده، دلم بغل میخواد ولی زرم نکردی پیش من، واسه هنوزم سودم ها بالای قله ای، ولی من جاده خاکیت بودم ها. اون کوچه نقطه ضعفمه، کاشی خدا کورم کنه یا که مسیری رو برم از کوچه‌تون دورم کنه.
بله عزیزان، داریم یواش یواش پایین برنامه نزدیک میشیم و جرجق نظام داریم، خیالتون راحت باشه. فقط دزد بالای 60 سال یه باندی گرفتن که دزدهای بالای 60 سال هستن، بازنشسته شدن ولی میرن ازشان میرفتن دزدی. اینم ببینیم. و یکی دیگه هم سرقت خودرو توسط خانوم ها، فکر کنم اینم دوتا آیتم رو با هم دیگه ببینیم، ببینیم چه مملکت گل و بلبلی داریم. خدایی
انهدام باند پیرمردهای سارق و مالخر با هوشیاری پلیس پایتخت. جانشین رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفته در پی وقوع چندین فقره سرقت لوازم خودرو در حوزه استحفاظی کلانتری‌های 101 تجریش و 123 نیاوران و ثبت شکایت شاکیان، عوامل این دو کلانتری برای شناسایی و بازداشت متهمان این پرونده‌ها دست به کار شدند. سرهنگ ناصری نژاد گفت در بررسی‌های فنی و پلیسی اعضای این باند که همگی بین 60 تا 65 سال سن دارند، شناسایی، دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند. این متهمان سابقه دار تا کنون به 35 فقره سرقت اعتراف کردند و انگیزشون رو اعتیاد و تهیه پول برای تأمین مواد مخدر اعلام کردند.
میدارم میشه چی چی که میشه بیسر سره فقط داشورد و در ماشین هم دورده میکردیم باسته، چون بوگ ماشین به دزدگیرش به هسته سره بردیم. فقط داشورد و با کنسول وسطش قطع اونا رو میبود عمولا 11 شهر رو در اون زمانی نیم ساعت دیگه روز نیم ساعت دیگه نیم ساعت سه رو.
و انهدام دو باند سرقت خودرو که با جلب اعتماد رانندگان اقدام به سرقت می‌کردند از دیگر دستاوردهای پلیس فارس بود.
من از پارکینگ منزل می‌خواستم بیام بیرون، ماشین جلو در خونه بد پارک شده بود. بعد یه آقای اومد گفتش که من میتونم کمکتون کنم ماشین رو بیاریم بیرون. سری پرید سوار ماشین شد و رفت.
دخترم از دکتر که میاد بیرون می‌بینه که چرخ جلو ماشینش پنچره. بعد یه آقای میاد بهش میگه دخترم برم برات جک و آچارینا بیارم و پنچر گیر کنم.
یه نفر میرفت پنچر کرد ماشینو، یه نفر دیگه میرفت کمک راننده می پنچر گیریش میکرد، سوار ماشین میشد حرکت میکرد میرفت.
توی نسکافه دارو میریختن به من میدادن، من میدادم راننده ها میخوردن. وقتی بیهوش میشدن بچه ها با یه ماشین پشت سر من بودن، میومدن راننده رو میابردن پایین و سوار ماشین میشدن.
از تو بسیج خواهران یه زن میگیرم، از تو بسیج خواهران یه زن میگیرم. ای والله ای والله
سوار ماشین شدن.
قبل از این که بریم سراغ جغجغه نظام، بریم سراغ شفا دادن بدون هیچ دلیلی خاک بر سر جلیلی، ببینیم اینا. و بعد مستقیم بریم سراغ جغجغه نظام که این هفته ها حسابی نیروهای انقلابی ریختن سرش و یه جورایی ریخته و هم نمیدونه با چه کار کنه.
نمیدونم اسمشو چی میشه بذاش، ولی خب از این آبی که توی ظرف میبینی استکونای چای از سنبول من اینو داخل شستم و ایشون بابت شفا این آب رو داره برمیده.
شفا والله
مال ام البنی،
مال ام البنی. انا واحد من الناس شافوني من مرض الكيماوي، طيبوني الله وعلي وقفني وجاني وانا نايمة وقال لي وسولف وياي ويعني وكشفني وهو الوجهني على العلاج. ومن الله ومن علي وولاده من الحسين ومن العباس وزورنا ومن الشريفة، وهسا اخذوا لي مفراس كل شي ما بيه. الدكتور قام يصيح اللهم صل على محمد وآل محمد، مفراس كل شي ما بيه. وجبت 12 واهلية على 12 امام والزعيم، والحمد لله والشكر، اشكر الله واشكر الحسين واشكر العباس.
هی ارزشی دارد این جان ما. آینده باد خاکی
این برنامه رو میسازم. مدیون هستی بگی امید داره تفرقه میندازه، تو میتونی بگی ولی مدیون من هستی. در مورد درگیری من با اون مجری خاص در صدا و سیما، تفرقه رو اونا شروع کردن، حملات اونا به سعید محمد شروع کردن، من در مقام دفاع اومدم. الانم که من داشتم نون و ماستم رو میخوردم، کاری به کسی نداشتم. سردار جوانی با موی سپید آمده جوانی میکنه در خبرگزاری فارس، و خبرگزاری فارسی که بایستی به عنوان یک پلتفرم رسانه‌ای ایجاد اتحاد کنه تو جبهه موسوم به انقلابی، من انقلابی نیستم ولی کارمو میکنم، وطن پرست که هستم تا جونت در بیاد. به عنوان یک وطن پرست تأمین منافع ملی رو در ریاست جمهوری یک فرد انقلابی میدونم، تمام. یعنی اگر نفهمیدی من کجا وایسنم به خودت مربوطه، کلت هست، دیوارم هست محکم. بین چند وقت پیش اومدم یه هشدار دادم و سربسته گفتم عشق من، عزیز من، جون دل، آقای ابراهیم رئیسی، آقای قالیباف، خواهش میکنم به انتخابات ورود نکنید. شانسی نه تنها ندارید، نه تنها شانسی ندارید، چشبسته دارم اینو بهتون میگم، شانسی ندارید. خلاف حرف ولی فقیه هم هست که میگه دولت جوان، نه آقای رئیسی جوانه، نه آقای قالیباف، نه یه رئیسم تو میدون. آقای اون دلهایی انداختی به جون آقای خامنه ای، هلال خامنه ای رو شماها در آوردید با این اختلافاتتون، بسه دیگه. خامنه ای چطوری چگونه با صراحت بگه که آقا رئیس جمهور جوان میخواییم؟ باز شما تو دفتر نشستید، هر کدوم ماهی خودتون رو از آب میگیرید. درود به شرف آقای حاجی زاده که واقعا زال زمان هستی، درود بر شرفت سردار جعفری، درود بر شرفت سردار سلامی که این گونه پشت حرف رهبر این مملکت ایستادید. و امیدوارم این اختلافات رو تموم کنید. این برنامه فقط خواهش و التماس کردم، یادتون باشه بترسید از روزی که امید التماس بکنه. تو حوزه رسانه همه دیدن، هر وقت من از یک کسی میگم معذرت میخوام، قربونت برم، خواهش میکنم ازت، اونایی که خوب منو میشناسن میگن امید چه آشی برای طرف پخته در آینده. التماس های امروز هم رو جدی بگیرید. التماستون کردم به انتخابات ورود نکنید، حالا خودتون میدونید. من نمیدونم آقای جلیلی برنده بشه، آقای رستم قاسمی برنده بشه، آقای محمد باقر قالیباف برنده بشه، اون دولت جوان انقلابی آقای خامنه‌ای جامعه عمل پوشونده شده. چرا حرف کاراگاهی بازیتونو گوش نمیکنید؟ دارم بهتون میگم استلام گرفت. جالبه بهتون میگم آخوندا نجات دهنده سیستم پادشاهی بودن تو زمان رضا شاه، وگرنه رضا شاه جمهوری کرده بود تموم شده بود. وقتی که محمد رضا پهلوی مملکت ول میکنه، تاج ول میکنه، یه آخوندی مثل خمینی ایران رو نجات میده، دوباره سیستم پادشاهی رو احیا میکنه.
بله ازن، این روزها خیلی داره تلاش میکنه که سعید محمد جا بندازه و تایید صلاحیتش از شورای نگهبان بگیره، در حالی که میدونید یه سردار جوانی نامی آمده بیرون و گفته که سعید محمد تخلف کرده و ایشون اخراج شده از قرارگاه خاتم الانبیا. و این عربده کسی که نه اینجوری نیست، و از این ورم بچه های انقلابی سعید جلیلی ریختن سرش و به قول معروف گیس و گیس کشی هستش دیگه. ما هم تو این قضایا شرمنده میکنیم در دو طرف ها، و یه بادی هم میزنیم و بول معروف بادی میدمیم به آتیش و این زغالا رو هم میزنیم یه مقداری بیشتر گر بگیره. بد نیستش در صورت اینجا بالاخره باید ببینیم سعید محمد رای میره یا سعید جلی، یا او یکی وسط میاد از آخر میاد و سریع میزنه و میره، مثل البته قالیباف و رئیسی که ایشون میگن که هیچ شانس ندارن، حتما دیگه شانس ندارن دیگه. زیاد چرت و پرتاش جدی نگیری، داری بد نیستش، در اصل جوکه. و اگر در طول هفته میخواید به یه مقداری بخندید و یه مقداری لذت ببرید از این بابا، من شبایی که بیکار هستم و برنامه جقجقه‌ای دارم در یوتیوب، میتونید شما سابسکرایب کنید و این زیرم فرت و فرت میاد و اینا، میتونید برنامه رو ببینید، بشنوید و لذت ببرید. دیگه اینجا دیگه نمیخوام در رابطه با این بابا بیش از اندازه صحبت کنم، همین 3 4 دقیقه هم که میذارم کفایت میکنه، به خاطر اینکه بسیار خیلی عظیمی از دوستان میگن که برش نداره. این قسمت خیلی قسمت جالبی هستش، عذرخواهی میکنم، من فقط میذارم آخر برنامه که اگه کسی خواست گوش نده بزنه بره جلو، مشکل خاصی نیست دیگه. احترام میذارم به کسانی که دوست دارن این بابا باشه توی برنامه. بریم سراغ داستان هفته. پسری را به آهنگری بردن تا شاگردی کند. استاد گفت دم آهنگری را بدم. شاگرد مدتی ایستاده دم را دمید و خسته شد و گفت استاد اجازه میدی بنشینم و بدمم؟ استاد آهنگر گفت بنشین و بدم. شاگرد باز مدتی دمید و خسته شد و گفت استاد اجازه میدی پامو دراز کنم و بدمم؟ استاد آهنگر گفت پا تا دراز کن و بدم. بعد از مدتی شاگرد تنبل باز خسته شد و گفت استاد اجازه میدی بخوابم و بدمم؟ استاد گفت تو بدم، بمیر و بدم. به پایان برنامه این هفته صفحه کلاس که شماره 170 بود، 170 هفته در خدمتون هستم نان استوب، یعنی یک هفتم به خودم استراحت ندادم و زمانی هم که در استراحت بودم برنامه رو ضبط کردم و برنامه همه جدید بودن، هیچ گونه تکرار نشد. امیدوارم که 1700مین برنامه صفحه کلاش هم در آینده نه چندان دور که نمیشه دیگه، 1700 هفته میشه، خیلی چندان دور براتون اجرا کنم. این برنامه از 3 رادیو و تلویزیون معتبر و وزین فرهنگ گوتنبرگ سوئد، خشایار تیوی و رادیو ران اسرائیل به طور مدام پخش میشه و اجرا میشه. سپاسگزاری میکنم اگر که فضای مجازی این عزیزان را پیدا کنید و دنبال کنید، از لحاظ معنوی از لحاظ مادی، هرچند که باید، یعنی باید هست که این عزیزان را دنبال کنید، چون واقعا زحمت میکشن بدون هیچ گونه چشم داشتی. فضای مجازی منم که در طول برنامه این زید میاد و میره دنبال کنید، بخصوص یوتیوب من را و برنامه‌ای که هست مثل میز مطبوعات که با جناب خلیلی در تلویزیون اندیشه دارم، برنامه‌های جغجغه‌ای که در یوتیوب لایو میذارم و این برنامه و برنامه‌ای است که با سرهنگ شیروانی زاده در اینستاگرام دارم، اینا را آپلود میکنم، فیلم‌های مستندی که میذارم یا میسازم و میذارم و سلدال نظام سلدار لسانه که همین در توسدی سوادی های این مزار شریفی دانا، امید مزار شریفی دانا که به مرور زمان مزار شریفشو برداشت و امید دانا شد، چون فامیلش این بوده، من توهین نمی کنم اصلا، سوتی ها و بی سوادی هاشو دو بخش حالا گذاشتم، شما میتونید به یوتیوب بنده تشریف ببرید و اونجا هم سابسکرایب کنید هم اونجا فیلم ها رو ببینید. بسیار سپاسگزارم که با من هستید و مرسی که هستید و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه هفته آینده 171مین برنامه، و شما رو تنها می‌ذارم با آهنگ بسیار زیبایی از گرشا رضایی عزیز. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
سر جون میذارم یار باش، هنوز دوست دارم، قلبم با هیچکی به جز تو یکی نیست، دلم تو رو میخواد تا هاش یا
صد جون میذارم یار باش، هنوز دوست دارم قلبم با هیچکی به جز تو یکی نیست. دلم تو رو میخواد باهاش یار باش، بمونی پیش من ای کاش، بدونی دلم باش